اتفاقی که امروز تو شرایط اقتصادی داره میفته، آقای دکتر شما با این موافقین؟ یعنی برندینگ خب هزینه‌اش بسیار زیاد شده، یعنی شما چه تبلیغات محیطی، تبلیغات تلویزیونی، حتی دیجیتال مارکتینگ هزینه‌های بسیار زیادی امروز داره، خصوصا کسب و کارهای کوچیک، چون عمدتا کسب و کارهای محلی هستن، شاید از ابزارهای دیجیتال مارکتینگ و اینها خیلی راحت نشه استفاده کرد، و کم کم دارن افراد به این سمت میرن که من هزینه توسعه برند رو انجام ندم. نظر شما موافق این موضوع هست؟
بله قطعا. اصلا اصلی که وجود داره اینه که نماینده یکی از ابزارهای توسعه برنده. این که دوست عزیزمون گفتن که ریسک رو کاهش میده، اصلا فهمششون درسته. باید به این نکته توجه کرد که ریسکش در مقایسه با تشکیل یه برند تازه کمتره، اما اصلا معنیش این نیست که خود نماینده بودن ریسک نداره. الان دوست دیگه در ادامه گفته بودن که یه نماینده دارم که حالا ازش راضی نبودن، گفتن پول خوب نمیدونه. پس اگه ما نماینده میشیم، هم باید سه چیزها رو رعایت بکنیم که نماینده باقی بمونیم. این خودش اینه که ریسک وجود داره. اما قطعا من مطمئنم که تشکیل نمایندگی هم برای اعطا کننده هم واسه نمایندگی رنده ریسک های کمتری به نسبت.
تو سال دوممون یک بخشش برمیگرده به ارزیابی نماینده، یعنی ما مکانیزم هایی رو باید داشته باشیم و پارامترها و معیارهایی که بر مبنای اونها بتونیم بیایم یک نماینده خوب ارزیابی بکنیم. ولی بحث دومشون بود که من یک نماینده گرفتم و به نوعی بی تجربه هستش،
ولی مورد اعتماد
هستش. ببینید، ما معمولا این مسائل رو توی دو تا موضوع میتونیم دستبندی بکنیم دیگه. یک بخشیش کل فرایند و ساختار و مکانیزم کاره که من چطور بتونم این سیستم رو برای اون هم بچینم که بتونه توی ساختار استاندارد کار بکنه. حوزه دوم بحث مهارت‌های فروش هستش و مهارت‌های ارتباطی. با توجه به اینکه شما به صورت تخصصی توی حوزه فروش فعالیت دارین، اگر توی چند تا سرفصل اصلی بفرمایین که چه مهارت‌هایی رو میتونن به عنوان یک فروشنده به این نماینده آموزش بدن؟
این مواردی که فرمودید هر دوش به خودمون کسی که نمایندگی میده به عبارتی برمیگرده، اینکه چه مکانیزم هایی بچینیم و اینکه چه مهارت هایی آموزش بدیم. این نکته بود که این دوستی که سوال طرح کردم بعد خیلی بهش دقت بکنن. من می‌خواستم بهشون بگم که اگر این نماینده شما خوب پول نمیرسونه، بعد ببینید چرا خوب پول نمیرسونه، بعد اون کسی که میگه مورد اعتمادتون هست همون ضعف‌ها رو واسش برطرف بکنید. همین که دو بخشی که فهمیدید خیلی مهم بود، مکانیزم یا فرآیندها و مهارتش که آموزش ببینه. توی توزیع فروش به طور تخصصی اگه بخوایم صحبت بکنیم، این مهارت‌ها هستن که بعضی اوقات به اشتباه خیلی برجسته شدن و آموزش داده میشن که اینا برای فروشه کوتاه مدت، برای فروختن یک جنس در یک بار به یه مشتری جواب میدن. اما متأسفانه بعضی از دوستان انقدر بزرگش کردن که انگار توی همه کسب و کار استفاده شه. ولی مهارتی که یه فروشنده خوب باید داشته باشه که بخواد بحث ما رو هم پوشش بده، حتما باید اون برنده که براش کار فروش میکنه رو خوب بشناسه، زوایای کارش رو بدونه، بدونه که جایگاه این برند نسبت به بقیه رقبا کجاست. اگه قراره فروشنده خوبی واسه محصولش باشه، بدونه که مدیر مجموعش چی ازش میخواد، حتی بدونه همکارش چه روشهای دیگه ای دارن. اینا مهارت های ارتباطی و حالا زبان بدن و اینهایی که به فروشنده توصیه میشه بخشی از کاره. بخش تخصصی ترش اینه که با برنده خوب ارتباط بگیره، بدونه که این برند جایگاهش تو کشور ما یا تو صنعتی که از کجاست، دغدغه های مدیرانش کجاست و چجوری میشه اینو تقویتش کرد. این حالا اگه به فروشنده آموزش بدیم، بخش از مشکل حل میشه.
بله بسیار خوب. اون شنونده عزیزمون که پاسخ سوال ما رو داده بودن، یک سوال هم داشتن. 0937 0450 گفتن که آیا باشگاه بیلیارد برای شهر 15 تا 20 هزار نفری مقرون به صرفه هست یا نه؟ آی دکتر دادشی چی فکر میکنی؟
مقرون به صرفه بودن یا نبودنش رو جمعیتش مشخص نمی‌کنه. نوع رفتار مصرفی، نوع مواجهه جمعیت با تفریحات اینو تعیین می‌کنه. مجاهدیم که یه سری ورزش هستن، ورزش بومیشونه، خب شما قطعا اونجا هر کاری تو اون حوزه رو بندازی میگیره. من اینجوری فکر میکنم که ببینیم اون جامعه چی میطلبه. اصلا الان شرط برای اجرا تو هر کسب و کاری اینه که ببینیم رفتار مصرفی مخاطب ما چگونه است، جامعه ما چگونه است.
بله بسیار خوب. خب بریم سراغ پیامک های دیگه از سوی شما شنوندگان عزیز که به دست ما رسیده. 0912-25-64 گفتن که من الان دلالی رو ترجیح میدم، ولی اولویت من کسب و کار خودم هست که بتونم تغییرات مثبت رو راحت تر ایجاد بکنم. این نظر این شنونده عزیزم.
ببینید وقتی که شما به عنوان نماینده فروش یا واسط فروش یا عامل فروش، اینا حالا تعاریف یکمی دقیق تر داره، داریم با یک کسب و کاری کار میکنیم و واسط هستین و دلالی به معنای این که من زنجیره عرضه و زنجیره تامین رو میتونم ارتباط برقرار کنم، خب طبیعتا تو اون نقطه شما محدود هستین به چارچوب ها و استاندارد های اون مجموعه. ولی وقتی که کسب و کار خودتون رو دارین، خصوصا اگر محصول یا خدمت خودتون رو داشته باشین، فرصت بیشتری برای ارائه خلاقیت دارین و این میتونه طبیعتا توی بلند مدت سوداوری بیشتری داشته باشه.
زمینه این که اگر اجازه دارید بگم، اگر این طرف خودش رو دارای توانایی واسطه‌گری میبینه و از طرف دیگه کسب و کاری هم داشته، خب بیاد کسب و کار واسطه‌گری رو واسه خودش تعریف کنه و اینطوری حتما موفق خواهد به نظر.
آقای محمدی از تهران گفتم من توی این فکر هستم واقعا اگه سرمایه در اختیار داشته باشم توی روستایی زردره توی استان تهران دماوند برای برند خودم شغل ایجاد بکنم، چون جوانهای اون روستا میان داخل شهر و سر کار هم مکان دارم و هم شغل هم دارم، متاسفانه سرمایه ندارم. این نظر این شنونده عزیزمون هست.
اگر یه توضیح بیشتر بدن تو این حوزه، چون مواردی بوده تو جلسات قبلی که خب خیلی از افراد هستن که الان شنونده این برنامه هستن و ممکنه تو نقطه مقابل باشن، این سرمایه داشته باشن، یه توضیح بدن. شاید همین الان سرمایه گذاری پیامک کرد برای ما و اینا رو به هم وصل بکنیم انشالله، و توضیح هم بده محصولشون چی هستش. توضیح
بله. آقای محمدی اگر صدای ما رو میشنوید بفرمایید که محصولتون چی هست و اطلاعات بیشتری به ما بدید. خب 0919-85-83 گفتن اگر توانایی مالی و عملیاتی کافی باشه قطعا راه اندازی کسب و کار ارجحیت داره، در غیر این صورت اخذ نمایندگی بهتره چون هزینه تبلیغات و برندینگ هست میشه. این هم شنونده عزیزمون. آقای محبزاده از خرم‌آباد گفتن که سلام، خدا قوت به شما، بستگی به اون شرکت و شرایط کاری و مالی شرکت داره، اگه شرایطش خوب باشه به نظرم نمایندگی بهتره. بله، این در واقع بخشی از نظرات شنوندگان عزیزمون بود در خصوص پرسشی که ما از عزیزانمون پرسیدیم، که گفتیم اگر سرمایه‌ای در اختیارشون باشه و امروز بخوان کسب و کاری رو داشته باشن، ترجیح میدن که نمایندگی یک برند معروف باشن یا برند خودشون رو داشته باشن. عزیزان شنونده، باز هم فرصت هست که پاسخاتون رو برای ما ارسال بفرمایید، در خصوص موضوع برنامه هم اگر پرسشی دارید مطرح بکنید و از کارشناسان و مشاوران برنامه پاسخ بگیرید. راه ارتباط با ما شماره پیامکی 3036-37، شماره تلفن 2265-2525. در برنامه امروز رویش داریم در خصوص نماینده های فروش و سهم و جایگاه اونها در چرخه فعالیت کسب و کارها صحبت میکنیم. آقای مهندس برقی و آقای دکتر داداشی در استودیوی برنامه حضور دارن، منتظر هستن نظرها و دیدگاه‌های شما رو در خصوص موضوع برنامه بشنون. اگر هم پرسشی دارید در خصوص کسب و کارهاتون و راهنمایی میخواید بگیرید در خصوص ایجاد نمایندگی های فروش، فرصت هست که سوالاتتون رو مطرح کنید و پاسخ بگیرید. خب شنونده عزیزمون به شماره 0919-88-51 آقای مهندس برقی قبلا در خصوص اون نمایندگی خودشون توضیحاتی رو دادن و گفتن که اون نمایندگی خودشون که تجربه نداره ولی خب بهش اعتماد دارن، حالا گفتن که خوب به ما پول نمیرسونه چون از اول به خیلی ها جنس میداده و پول مدت‌دار می‌گرفته. این الان این موضوع مال قبله، اما الان ما نقدینگی لازم رو داریم، دیگه نمیتونیم مثل قبل کار بکنیم، چاره چی هست؟
ببینید خیلی وقتا وقتی که شما چند تا یعنی یک نماینده انتخاب می‌کنین که با چند تا برند داره کار می‌کنه، اون نماینده معمولاً مشتریان رو به سمت محصولی سوق میده که بیشترین حاشیه سود رو براش داره. مثلا شاید یه نمونش اینه که شما وقتی که به یک تعویض روغنی مراجعه میکنین و توصیه میخواین ازش، اگر که محصولاتی داشته باشه که کیفیتاشون یکسان باشه، ترجیحاً اون رو میخواد بفروشه که حاشیه سود بیشتری براش داشته باشه. بعضی وقتا ممکنه مشکل اینجا باشه، یعنی من نماینده فروشم رو اگر یک عضوی از تیم خودمون در نظر نگیرم، اگر مزایای کافی رو برای اون نماینده من توی حاشیه سود در نظر نگیرم، ممکنه که اون فرد خیلی علاقمندی نداشته باشه. نظر شما چیه آقای دکتر؟
این نکته خیلی گفتید خیلی برام جالب بود. فکر میکنم یکی از حمایت‌هایی که قبلا در برای صحبت کردیم این باشه که چون به هر حال نماینده توزیع‌کننده فروش نسبت به برند اصلی تو موقعیت ضعیف‌تری قرار داره، شاید خیلی پسندیده‌تر باشه که بسته به شرایط اون برنده نماینده فروش خودش رو هم بیاد برای مردم مشخص کنه، بگه ما فقط با فلان نمایندگی کار میکنیم، محصولات ما رو فقط از فلان فروشنده توزیع کننده بخواید، که اونم احساس بکنه خب اینم میتونه فرصت مطرح شدن، فرصت دیده شدن حتی توسط رقبای دیگه این برند رو پیدا بکنه. این حمایت خیلی خوبیه.
توی مدل های شرقی خانم تاجداری معمولا اینجوریه. شما مثلا تو سیستم های ژاپنی وقتی که نگاه میکنین، شرکت ها وقتی که نماینده دارن یا تامین کننده دارن، اینا عضو یک خانواده هستن. ولی ما معمولا توی کشور خودمون وقتی که تو موضع ارائه دهنده در نظر میگیریم، میگیم بذارید من کنار چند تا نماینده دیگه داشته باشم، انحصاری کار کنم، ممکنه با من کار نکنه. و وقتی که نمایندگی میگیرم، میگم بذار نمایندگی چند تا مجموعه رو بگیرم که اگر این با من کار نکرد، من بتونم گزینه دیگه داشته باشم. این همین مسئله که شاید یکم بی‌اعتمادی هستش، ممکنه خیلی وقتا باعث بشه که این رابطه عمیق بین این دو تا مجموعه به وجود نیاد.
0912-1007 گفتن که ما تولید کننده یه تازه کار مواد شوینده هستیم، راهکارها و مراحل گرفتن نمایندگی فروش در کل کشور رو راهنمایی بفرمایید. آقای دکتر داداشی بفرمایید. خواهش میکنم.
خواهش میکنم. طبیعتاً از اول کار نمیتونن به همه کشور فکر کنن برای داشتن نماینده. راهش حالا اگه بخوایم خیلی کوتاه در حد فرصت برنامه بگیم، اما خودشون رو مطرح بکنن، خودشون رو بشناسونن با کیفیت محصولشون که مهمترین ویژگی واسه شناخته شدن و سر زبون ها افتادنه، ابزار تبلیغات و معرفی اینها رو پیدا بکنن، بعد از یه دایره کوچیک اطراف خودشون شروع بکنن به نقاط مختلف برسن. تو بخشی از این ماجرا مردم به عنوان مصرف کننده خودشون وارد میشن، ما رو به همدیگه معرفی میکنن. من تو تهران یه جنسی میخرم، راضی ام، بعد به فامیلم که تو اصفهان هست میگم، به معنی اینکه اونجا نمایندگی راه میفته، فامیل من با دوستانش میره سراغ اون و میگه این نمایندگی رو فلان کس تعریف کرده. ولی به هر نکتهش اینه که از یه دایره کوچیک اطراف خودشون شروع کنن و خودشون معرفی کنن تا برسن به دایره های بزرگتر در اطرافش.
شرکت های پخش هم شاید اینجا خوب باشه ارتباط بگیرن دیگه، چون معمولا این محصولات توی سوپرمارکت های محلی شوینده ها پخش میشه. یک شبکه‌ای داریم بین نمایندگی‌ها و شرکت‌ها که این شرکت‌های پخش ارتباطات خوب باهاشون میتونه توی توزیع
اون تولید کننده رو به مصرف کننده نزدیک کنه.
برحال ایشون راهکارهایی رو میخوان بدونن که حالا اگر این مراحل رو، مراحل اولیه در واقع در اول راه بودن رو پشت سر بگذارن، تجربه کسب بکنن، مدل ثابتی وجود داره که ایشون بتونن از این مدل پیروی بکنن و بتونن نمایندگی فروش در کل کشور رو؟
ما از نظر منابع علمی نمایندگی از هر دو طرفش که نگاه بکنیم خیلی غنی نیستیم توی کشورمون، مگر اینکه از منابع خارج از کشور ما استفاده کنن که حالا لزوما به زبان ما نیستن و یه سری قوانین بین متحده که اون قوانین رو بلد باشن. ببخشید، در کنار ویژگی‌هایی که برای محصول خودشون دارن و اینکه کجاها میخوان نماینده داشته باشن، ببینید اول همه باید به کیفیت جنس خودشون فکر بکنن. مدل من نمیتونم الان ندارم بهشون بدم، میتونم بگم روی کیفیت کار کنم.
الان ما داریم کالاهای تولید داخل، محصولاتی داریم که در کل کشور اینها نمایندگی دارن برای فروش. اینا چه راههایی رو طی کردن تا
بتونن مثلا مدل نریم، از مدل علمی بود. حالا
ببینید آقای دکتر، شاید از محصولشون برسیم به مدل شاید بهتر باشه. ببینید دارن مواد شوینده، احتمالاً مثلا مواد شوینده‌ای که توی ماشین لباسشویی یا اینها استفاده میشه، مصرف خانگی داره، احتمالا شوینده صنعتی نیستش، من تصورم این باید باشه دیگه. توی این حوزه شما اینطور نیستش که یک شرکتی بیاد فقط نماینده. الان مثلا ما توی شیرینی و شکلات داریم که یه دو سه تا از برندها هستن که نمایندگی مشخص دارن که فقط اون محصول رو میفروشه، ولی توی حوزه شوینده الان تو کشور ما اینطور نیست که یک شرکتی فقط شوینده های یک برند رو بفروشه. معمولا توی توسعه توی صنایع شوینده ارتباط با شرکت های توزیع و شرکت های پخشه، یعنی یک سری شرکت هایی هستن که کارشون اینه که از یک سمت با تولید کننده ها در ارتباطن، از سمت دیگه مثلا 4000 تا نمیدونم 10000 تا فروشگاه رو توی محله های مختلف توی کشور اینها پروفایل کردن، میرن ویزیت میکنن، بر مبنای ویزیت میان عمده خرید میکنن و فروش انجام میدن. یک بخشیش ارتباط با اینهاست و بخش بعد ارتباط با بنکدارهاست. یعنی باز ما معمولا توی شبکه توزیع بین شرکت های تولید کننده و به نوعی فروشنده هایی که به مصرف کننده نهایی میرسونن، بنکداران که تو هر شهری ممکنه 4 نفر 5 نفر باشن که اینا کارشون خرید عمده است و توزیع، که معمولا به اینا عامل فروش میگن، یعنی عامل فروش عمدتا سطح بالاتر از نماینده فروشه که عوامل فروش ارتباط با اونها میتونه کمک بکنه که ما دیگه لزومی نداشته باشه که دونه دونه بخوایم با همه مغازه های اون شهر ارتباط بگیریم.
چون امروز هم همه کسب و کارها به نوعی زنجیره ارزشی کار میکنن، همه به هم کمک میکنن، عامل فروش، عامل توزیع منفعت خودش در اینه که حتی به اون تولید کننده بگه به کدوم فروشگاه ها تو کدوم نقاط برسون جنست رو که هممون با هم منتفع بشیم. این خیلی عامل موثری.
بسیار خب، بریم سراغ پیامک آقای اسماعیل نادربیگی از گوهردشت کرج. گفتن اگر ما نمایندگی شرکتی رو اخذ کنیم و برای جا و مکان هزینه کنیم ولی اون برند یا شرکت ورشکست بشه، آیا جهت جبران خسارتمون کاری میشه انجام داد؟
این خب توی اون قوانین به نوعی اولیه که ما داریم تنظیم میکنیم و قراردادی که داریم مینویسیم، حضور مشاور حقوقی همونطور که آقای دکتر هم فرمودن خیلی مهمه. اینکه اصلا ما ببینیم برندی که امروز داره کار میکنه ثبت شده، آیا مالکینش همین کسانی هستن که دارن این برند رو به ما اعطا میکنن، سابقه این شرکت بسیار مهمه. و یه مسئله‌ای که هست اینه که خیلی وقتا تو برندینگ میگن که وقتی شما میخوان فرانچایز بکنین یک بار یک مشق نوشته شده داشته باشین و بعد بیاین اون رو انجام بدین. اینکه یه برندی هنوز جا نیفتاده ما بخوایم اینو فرانچایز بکنیم و به دیگران بدیم، عملاً داریم ریسک این کار رو با دیگران شریک میشیم به جای اینکه درآمدش رو شریک بشیم، و معمولاً این توصیه نمیشه.
تو کشور ما همین قاعده هست که اگر ما خواستیم از صحت برندی مطمئن بشیم، به سازمان ثبت شرکت ها حالا مکاتبه بکنیم، ترجیحاً تا مراجعه حضوری به ما اطلاعاتش رو میدن، میگن ما این اطلاعات رو ازش داریم، این جاش، این سرمایه‌اش، این مشخصاتشه. و یه اتفاقی که پشتش هست اینه که اگر بعد اتفاقی هم بیفته، ظاهرا خود ثبت شرکت ها نسبت به جبرانش به شکل مقتضی اقدام میکنه به عنوان مرجع ثبت شرکت.
بریم سراغ پیامک آقای سلطانی. گفتن من یک مجموعه که خدماتی در زمینه قطعات خودرو دارم، برای اعطای نمایندگی چه نکاتی رو باید در نظر داشت؟ آقای دکتر دادشی بفرمایید.
برای اعطای نمایندگی که این نمایندگی خوبی بگیره دیگه، منظورش این بوده که کجا نمایندگی رو تشکیل
بده. اعطای نمایندگی میخوان به کسی دیگه نمایندگی رو اعطا بکنن، واگذار بکنن.
یه سری ظرفیت ها هست که هر دو طرف نسبت به شناسایش باید اقدام میکنن، هم نماینده گیرنده هم نماینده دهنده، که بخشایش رو تو صحبت‌های قبل از این من آقای مهندس گفتیم خدمت دوستان. اگه میخوان نمایندگی ارتباط کنن ببینن اصلا به چه کسی میخوان نمایندگی بدن، ویژگی های اون نمایندگی رنده باید بشناسن، اینکه آیا با استانداردهایی که تعریف کردن میخونه یا نمیخونه، بعد اینکه این طرف آیا اصلا زمینه فعالیت تو حوزه توزیع قبلا داشته، اصلا تو حوزه قطعه خودرو به طور مشخص و خاص آیا کاری کرده یا نکرده، و اینکه فاصله اش با مراکز نمایندگی های مثلا تعمیرات خودرو یه عامل مهمیه که وقتی طرف از نمایندگی میاد بیرون خودروشو گوش برای تعمیر قراری قطعه واسش فراهم بکنن، خب طبیعتاً ترجیح میدن که به نزدیکترین اینجا مراجعه بکنن. اینها مشخصاتی که بعد نسبتش اقدام میکنن و اون مسئله حقوقیش هم حتما باید در نظر بگیرن که اشکالی برن بر نخورن.
بسیار خوب، کمتر از 8 دقیقه دیگه ما در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم در ادامه برنامه رویش. موضوع برنامه نمایندگی های فروش و سهم و جایگاه اونها در چرخه فعالیت کسب و کارها هست. از شما هم به طور ویژه پرسیدیم که اگر سرمایه‌ای داشته باشید و امروز بخواید کسب و کاری رو راه اندازی بکنید، ترجیح میدید که کسب و کار خودتون رو راه اندازی بکنید و برند خودتون رو داشته باشید، یا نه نمایندگی یک برند معروف باشید و چرا؟ راه‌های ارتباطی با رویش، شماره تلفن مستقیم 2265-2525 و شماره پیامکی 3036-37. صرف 919-50-17 گفتن سوالم این هستش که در خصوص آتلیه و کار با در زمینه عکاسی، آیا بازاریابی خاصی و تکنیک خاصی وجود داره؟ شیوه های بازاریابی چی هست و همینطور گرفتن نمایندگی؟ آیا مهندس برقی در این خصوص آیا تفاوتی وجود داره با دیگر شغل ها و حرفه ها؟
خانم تاجداری، ما بعضی از کسب و کارها رو که شاید پشتش نیاز به یک مهارت و دانش و هنر هست رو شاید خیلی وقتا توصیه به اعطای نمایندگی نکنیم. ببینید شما مثلا وقتی که یک استاد موسیقی دارین، یک استاد عکاسی دارین، یا یک نفری هست که مثلا ساز داره تولید میکنه، طبیعتا اون مهری که داره روی اون ساز میزنه اون برنده. اگر شما بخواید اینو تکثیر بکنین، طبیعتا از اون اصل هم ممکنه که اون اعتماد از بین بره. خیلی کارها مثل کارهای آتلیه‌ای و عکاسی، خیلی وقتا اون افرادی که دارن توی اون مجموعه کار میکنن هستش که میتونن اون ترکیب رو، میتونن اون چیدمان رو و اون کار هنری عالی رو انجام بدن. شاید واقعا این از اون کارهایی باشه که چون مبتنی بیشتر بر مهارت‌های فردی و مهارت‌های شخصیه، شاید اگر تکثیرش بکنن طبیعتا اون کیفیت شعبه یک رو نداشته باشه و اون اتفاق
نیفته.
استف 917-76-34 گفتن سالهاست که قنادی دارم، این شغل از پدرم به من به ارث رسیده، الان فروش خوبی هم دارم، فروشگاه من شعبه ای نداره، چطور میتونم با توجه به اینکه پیشنهاد هم دارم نمایندگی یا شعبه جدیدی داشته باشم؟ آی دکتر دادشی بفرمید.
بازم برمیگردیم به همون بحث بررسی شرایط که ما میخواییم و ویژگی هایی که طرف مقابل داره. مواد غذایی، حالا که قندی هم بخشی از اونها رو پوشش میده، اتفاقا خیلی استقبال خوبی ازش توی بخش‌های مختلف جامعه از جغرافیه عرض می‌کنم. انجام میشه، همین که بدونن چی میخوان، استانداردهای خودشون رو داشته باشن و بعد انتظارشون از اون طرف براش خیلی مشخص و شفاف منتقل بکنن بهش که چه چیزهایی، چه مهارتهایی من از شما میخوام، چه نوع رفتاری مشتری برای من مهمه، چه چیزهایی برند منو به این نقطه رسونده که میخوام شما حفظش بکنی. اینها رو وقتی با هم توافق بکنن خیلی مشکل نخواهند داشت، ولی خب خیلی مهمه که رفتار اون مجموعه با فروشنده ها به برند من لطمه نزنه، کار دشواری نیست. به هر حال
بسیار عالی، ممنون و متشکرم. بریم سراغ جمع‌بندی موضوع. تا الان چی گفتیم، چه نکاتی عزیزان شنونده باید مد نظر داشته باشن در خصوص نمایندگی های فروش، و اینکه اگر یه پاسخی هم داشته باشیم به این سوال که حالا البته نظر شنوندگان متفاوت بود، ولی واقعا آقای مهندس برقی، شنوندگان عزیز ما در شرایطی که سرمایه کافی در اختیار داشته باشن، ترجیح و اولویت به چه سمت هست؟ اینکه برند خودشون رو داشته باشن یا اینکه نمایندگی یک برند معروف رو داشته باشن؟
ما افراد جامعه رو میتونیم دو سر یه طیفی تقسیم بکنیم که حالا ممکنه یک عده این وسط باشن. یک سمتش افراد نوجو هستند و افراد ریسک پذیر، یک عده افرادی که از مد به معنای آماری یعنی حداکثر فراوانی پیروی میکنند. مثل اینکه شما یک کتاب فروشی وقتی که تشریف میبرین یک سری جدیدترین ها داره و پرفروشترین ها. جدیدترین ها برای کسی که حاضر ریسک بکنه، یک هزینه بکنه، وقتش رو و بودجهش رو بذاره و حرف نو داشته باشه یا ممکنه نداشته باشه. و اون طرف دوم کسی هستش که میگه اگر یک کتابی توی ماه گذشته یا سال گذشته یا هفته گذشته پرفروش بوده حتما موضوع خوبی داشته. و این اتفاق باعث میشه که ما به هر کدوم از این افراد یک پیشنهاد بدیم. پیشنهادی که به افراد نوجو میدیم و به افرادی که ریسکشون کمتره. آقای دکتر پیشنهاد جمع‌بندی بفرمایید.
خیلی کوتاه بفرمایید. فرصتمون رو بپایید.
خواهش می‌کنم. البته تماس شنونده‌هاتون نشون میده که شنونده‌های اقتصاد واقعا خودشون افرادی هستن که هم تجربه عملی دارن هم خیلی صاحب نظر هستن تو حوزه کار میکنن. نکته اینه که نسخه واحدی وجود نداره برای هیچ کسب و کاری، مخصوصا کسب و کارهایی که مخاطب درجه در سطح اولشون مردم هستن، چون انسان خیلی متفاوت.
خیلی ممنون و متشکرم از توضیحات هر دو بزرگوار، آقای مهندس برقی و آقای دکتر داداشی، و حضورتون در برنامه. از شما شنوندگان عزیز هم بی‌نهایت سپاسگزارم. در برنامه فردا از این موضوع صحبت می‌کنیم که چرا کسب و کارها شکست می‌خورن، در همراهی با آقایان دکتر مظفری و دکتر محسن وند. فردا صبح منتظرتون هستم. خدا نگهدار.
مزش به جوینه، یه شهر پر تکاپو، یه روز پر هیاهو، مزش به جوینه. پنیر و جوینه، کره و مربا جوینه، اصل و چایی به فرما، به به چه عالی، کامل و سالم و خوب و مقفی، صبحونه جوینه خیلی مغذی، چه روز با حالی. جوین
آقا
یه آلیس بدین،
یه آلیس بدین،
یه آلیس بدین.
آلیس؟ کدومو بدم؟
همه شو بدین
بچه ها، همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
سر ظهر گرمه یخ بیاد، آب لیموی یک و یک سر وقت بیاد، فصل برداشت لیموی تازه است، فقط چند قطع یک و یک اندازه است. فصل گرما خونکی در جان، با شربت آب لیمو سر حالی حالا، آب لیموی یک و یک،
یک و یک، محصول درجه یک از مواد درجه یک.
بابا بابا.
بله.
یه آهنگ جدید یاد گرفتم، بزنم؟
به به، بزن ببینم.
Thank you.
این چه آهنگی بود؟
اگه گفتی
چیز بود دیگه، همین تبلیغ چین چین، فکر کنم یه بادمجون هم توش داشت.
نام محصول مورد نظر را به سامانه 5210 پیامک کنید و در قرعه کشی هفتگی محصولات چین چین به ارزش 10 میلیون ریال شرکت کنید. هر هفته 70 برنده. زمان و نحوه قرعه کشی از طریق نشانی اینترنتی chinchinco.com اطلاع رسانی می شود. تنها 3 روز تا پایان آخرین دوره قرعه کشی فرصت باقی است.
آلیس شیر تن داره آلیس
سالم خوشتم طبیعیست